پاریس، 8 مارس 1999. سمینار آمریکای لاتین و کارائیب در آسانی هزاره آینده. نطق گابریل گارسیا مارکز در جلسه‌ای که یونسکو در تاریخ 8 و 9 مارس برپا کرده بود.
امیدهای پوچ در مورد قرن 21. در سالهای 40 جوانی پاپینی نویسنده ایتالیایی با جمله زهرآلود پدر بزرگهای ما را سخت خشمگین ساخته بود. او گفته بود آمریکا با پسمانده‌های اروپا ساخته شده است. امروز نه تنها دلایلی در دست داریم که ممکن است این مسئله واقعیت داشته باشد، بلکه بدتر از آن تقصیر از خود ما بود است. سیمون بولیوار این را پیش بینی کرده بود. خواسته بود در نامه‌ای به جامائیکا به ما حضور ذهن عطا کند. گفته بود ما یک گروه کوچک بشری هستیم. آرزویش این بود. این را با کلمات خود نوشته بود. آرزویش این بود که همگی ما به صورت یک وطن واحد درآییم. پرقدرت و متحد در سراسر جهان. در اواخر عمر غمگین از قرضی که به دولت انگلیس داشتیم و هنوز موفق به پرداخت آن نشده بودیم و معذب از دست فرانسوی‌ها که می‌خواستند آخرین آتشخال انقلاب خود را به او بفروشند، ملتمسانه از آنها تقاضا کرده بود بگذارید ما با خیال آسوده قرون وسطای خود را بنا کنیم. آخر سر هم ما به کارگاهی تبدیل شدیم که پر از امیدهای پوچ بود. بزرگترین صفت نیک ما آفرینش بود، ولی ما فقط موفق شدیم از جنگ‌های دیگران جان سالم به در ببریم. همگی ما وارثان کریستوف کولومب که در جستجوی هندوستان بر حسب اتفاق کشف شده بودیم. تا همین چند سال اخیر بیشتر در محله لاتین پاریس با هم آشنا می شدیم تا در دیداری در شهرهای خودمان. در کافه های بلوار سن ژرمن دو پره درباره آهنگ های شهر چاپولتپک بحث می کردیم. درباره بادهای شهر ریواداویا و اشعار پابلو نرودا حرف می زدیم. از غروب های کارائیب، از دلتنگی جهانی دوردست که در آنجا متولد شده ایم و حتی از خود سوال نمی کردیم چه کسانی هستیم. امروز می دانیم چه کسانی هستیم و به نظر هیچ یک از ما عجیب نمی رسد که از اقیانوس اطلس عبور کرده ایم تا در شهر پاریس همدیگر را ملاقات کنیم. شما کسانی که کمتر از 40 سال دارید و در رؤیا فرو رفته اید، وظیفه دارید این بی عدالتی ها را جبران کنید. به خاطر داشته باشید مسائل جهانی از قلب مصنوعی تا آهنگ های بتهوون خیلی قبل از آن که به واقعیت پیوسته باشند در مغز آفرینندگانشان وجود داشتند. بیهوده از قرن 21 انتظاری نداشته باشید، چون قرن 21 است که از همگی شما انتظار دارد. قرنی که حاضر و آماده از کارخانه به دست شما نمی رسد. باید خودتان آن را بسازید. به شما بستگی دارد که تا چه حد قرن آرامی باشد.
مدلین، کولومبیا، 18 می 2003. کنگره بین المللی توسعه علم و تکنولوژی. گابریل گارسیا مارکز این سخنرانی را روی نوار ضبط کرده و به شهر مدلین فرستاده بود. در روز افتتاح در ساعت 6 بعد از ظهر به سخنرانی او گوش دادند.
وطنی دوردست که به هر حال محبوب ماست. تمام طوفان‌هایی که بر سر ما ریخته است، علامت این است که به زودی هوا صاف خواهد شد و اوضاع بهتر می شود. چون امکان ندارد نیکی و بدی مدتی طولانی ادامه یابد. زمان بعد خیلی طول کشیده است و اکنون دیگر چیزی نمانده تا زمان خوب سر برسد. این جمله زیبای دون میگل سروانتس ساوت راست. طبعاً منظور او کشور کولومبیای کنونی نیست. منظورش دوران خود اوست. اما ما هرگز تصورش را هم نمی کردیم که این جمله اینطور وصف حال زمان کنونی نیز باشد. موقعیت زمان او نیز اگر چنین بود، بیشک چنان جمله ای را درباره کولومبیا نمی گفت. فقط دو مثال کافی است تا امید پوچ او را نقش بر آب کند. سال گذشته حدود 400 هزار نفر کولومبیایی مجبور شدند خانه ها و مزارع خود را ترک کنند و فراری شوند. از دست خشونت فرار کرده بودند. درست همانطور که در این 50 سال 3 میلیون سکنه از کشور فرار کردند. این مهاجران به هر حال همچنان آزار می‌بینند. با دو مسئله جهانی که منطق سرش نمی‌شود. یک، بازار مواد مخدر و دو، بازار فروش اسلحه قاچاق. اینها اولین علائم دریایی است که کولومبیا را در خود غرق می‌کند. کشوری که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی را با مواد مخدر تغذیه می‌کند. در واقع باید گفت تمام جهان را. تا وقتی مواد مخدر در کولومبیا وجود دارد، به خلاصی کشور امیدی نیست. میگویند مواد مخدر را آزاد خواهند کرد، اما میبینی قاچاق آن پیوسته بیشتر میشود. نویسنده ای گفته است چاره کولومبیا فقط مرگ است. ما همگی با سوء ظن به دنیا آمده و مقصر از جهان میرویم. گفتگوهای صلح سالهاست که به مکالمات خونالود تبدیل شدند. ما کولومبیایی ها باید مدام نشان دهیم که بیگناهیم. از یک سفر عادی گرفته تا یک خرید و فروش ساده. با آن دو حزب ابدی کشور 29 مرتبه جنگ داخلی پیش آمده و 3 بار هم کودتای نظامی شده است. اما هنوز کسانی هستند که بچگانه تصور می کنند ایالات متحده آمریکا به نجات آنها پا پیش خواهد گذاشت. اما واقعیت در این است که آمریکای شمالی دیگر کولومبیا را یک همسایه خوب فرض نمی کند. حتی این کشور را به عنوان شریکی قابل اعتماد قبول ندارد. برای آنها کولومبیا فقط جایی است که می توانند با ولع امپراتوری خود از آن بهره ببرند و سوء استفاده کنند. دو حسن بزرگ و طبیعی باعث شده تا بتوانیم لااقل فرهنگ خود را سرپا نگه داریم. یکی از آنها آفرینش است. دیگری هم مصمم بودن برای پیشرفت فرهنگی شخصی. از همان بعد این دو غریزه باعث شده بودند کولومبیایی ها علیه اسپانیولی ها قیام کنند. از همان اولین روزی که آنها پا از کشتی به زمین گذاشتند، فاتحان اسپانیولی تصور می کردند شهرهای کولومبیا از طلای ناب ساخته شدند یا سلاطینی که سراپا لباس طلا بر تن دارند و در آبهای زمرد شنا می کردند. امروزه 5 میلیون از اهالی کولومبیا در خارج از کشور زندگی می کنند. کسانی که در هندوستان مرتاض شدند، دبیران زبان انگلیسی در شهر نیویورک یا شتر سوارانی در صحرا.
کارتاخنا، کولومبیا، 26 مارس 2007. چهارمین کنفرانس بین المللی زبان در کارتاخنا و تجلیل از گابریل گارسیا مارکز که در روز 6 مارس به 80 سالگی رسیده بود. با یک جلد زرکوب، 40مین سال چاپ 100 سال تنهایی را جشن گرفته بودند. همانطور هم 25مین سال اخذ جایزه نوبل او را.
آزادانه برای پر کردن پیام‌هایی به زبان اسپانیولی. در رؤیاهای هذیانی خود در زمان نوشتن 100 سال تنهایی هرگز تصور نمی‌کردم نسخه 1 میلیونی آن را به چشم ببینم. تا تصور اینکه 1,000,000 نفر تصمیم بگیرند چیزی را بخوانند که در تنهایی یک اتاق نوشته شده باشد، با 28 حرف الفبا و به عنوان اسلحه هم فقط 2 انگشت، به نظرم جنون محض می رسید. امروز در اینجا مراسم یادبودی را به خاطر آن رمان تشکیل دادند. رمانی که 50 دفعه 1,000,000 نفر آن را خواندند. تجلیل از کارگری که من باشم، کسی که هنوز از آنچه به وقوع پیوسته نفس تازه نکرده است. ولی این دلیل نشد و نمیتواند بشود که از نویسنده تجلیل کنند. این معجزه نشان میدهد تا چه حد کسانی وجود دارند که به زبان اسپانیولی کتاب میخوانند. در نتیجه 1,000,000 نسخه از 100 سال تنهایی 1,000,000 دفعه تجلیل از نویسنده به شمار نمی آید. نویسنده‌ای که امروز در اینجا با چهره گلگون این نسخه خاص چاپ شده برای این جلسه را دریافت می کند. همین نشان می دهد که 1,000,000 نفر خواننده به زبان اسپانیولی وجود داشته است. از آن زمان به بعد نحوه نویسندگی من تغییری نکرده است. همان 2 انگشت که روی 28 حرف الفبا فرو می آیند. حروفی را که حدود 70 سال است در مقابل دیدگان قرار دادم. امروز در اینجا سرم را بلند کردم تا در این مراسم تجلیل شرکت و از همگی سپاسگزاری کنم. تعداد خوانندگان 100 سال تنهایی به اندازه است که اگر در سرزمینی سکونت بگیرند، یکی از 20 کشور پر جمعیت جهان را تشکیل خواهند داد. این را به خاطر خودنمایی از خودم نمیگویم. فقط میخواهم بگویم تعداد بیشماری بشر با عادات کتاب خواندن خود نشان دادند چگونه میتوان آزادانه پیامهایی را به زبان اسپانیولی پر کنند. آن نبرد به تمام نویسندگان، شعرا و دبیرهای زبان ما مربوط میشود. دلیل وجود داشتن حرفه‌های همگی ما و طبعاً خود ما همان زبان بوده است. پس از به چاپ رساندن 4 کتاب که از 20 سالگی نوشته بودم، در 38 سالگی سر جای خود نشستم و نوشتم سالهای سال بعد، هنگامی که سرهنگ آرلیانو بوئندیا در مقابل جوخه اعدام ایستاده بود، بعد از ظهر دور دستی را به خاطر آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. معنی و ریشه این جمله را نمی دانستم. همانطور که نمی دانستم مرا به کجا خواهد کشاند. آنچه امروز می دانم این است که طی آن 18 ماه حتی 1 روز هم دست از نوشتن بر نداشتم تا اینکه کتاب را به پایان رساندم. هر بار که اشتباه تایپ می کردم، کاغذ را بیرون کشیده و به سطل کاغذهای باطله می انداختم و بدان نحو حساب کرده بودم که پس از 1 سال 6 ماه دیگر باقی مانده بود تا کتاب را به پایان برسانم. خانم اسپرانزا آرایسا ماشین نویس شعرا و فیلم نام نویسان بود که آثار مهمی از نویسندگان مکزیکی را پاک نویس کرده بود. مثل ناف کره ماه، اثر کارلوس فوئنتس، و پدرو پارامو، اثر خوان رولفو. همانطور هم بسیاری از فیلمنامه های لوئیس بونوئل. به او پیشنهاد کردم نسخه نهایی کتاب را به عنوان پاکنویس تایپ کنم. نسخه خودم در بعضی قسمت ها با نوار مشکی و بعضی ها هم با نوار قرمز ماشین شده بود. ولی آن مسئله برای زنی که در قفس شیرها به همه چیز عادت داشت چیز مهمی به نظر نمی رسید. سالها بعد اعتراف کرد در زیر رگبار هنگام پیاده شدن از اتوبوس زمین خورده و نسخه تصحیح شده من را در گودالی پر از آب انداخته بود و با کمک مسافران اتوبوس اوراق خیس و غیر قابل خواندن را جمع‌آوری کرده و آنها را صفحه به صفحه در خانه‌اش با اتو خشک کرده بود. آنچه می تواند سوژه کتاب بهتری شود، نحوه زندگی مرسدس و من و بچه هایم بود که در آن دوره چطور با تنگ دستی زندگی می کردیم. به هیچ وجه، از هیچ راهی درآمدی نداشتم. نمی دانم طی آن ماه ها مرسدس چطور موفق شده بود کاری کند که ما هر روز بتوانیم لقمه‌ای به دهان بگذاریم. در مقابل وسوسه قرض و پرداخت بهره مقاومت کرده بودیم تا اینکه عاقبت مجبور شدیم چیزهایی را به گرو بگذاریم. پس از گرو گذاشتن اشیای ناچیز به اجبار به جواهرات مرسدس پناه بردیم. جواهراتی که طی سالها از خانوادهش دریافت کرده بود. جواهر فروشی ماهر به دقت یک جراح آنها را معاینه کرد. آنها را وزن و با چشم جادویی خود ارزشیابی کرد. الماس‌های گوشواره‌ها، زمرد‌های گردنبند و یاقوت‌های انگشتر. آخر سر هم مثل یک گاوباز چرخی زد و آنها را به ما پس داد و گفت: تمام آنها شیشه اصل است. وقتی اوضاع مالی حسابی وخیم شده بود، مرسدس برای پیشگویی به ستارگان خود رجوع کرد و به صاحب خانه صبور بدون آنکه صدایش بلرزد اطلاع داد: ما می توانیم تا 6 ماه دیگر اجاره خانه عقب افتاده را یک جا پرداخت کنیم. صاحب خانه در جوابش گفته بود: خانم، خیلی عذر می خواهم، ولی آیا حساب کرده ای تا آن موقع چه رقم گزافی خواهد شد؟ و مرسدس هم بسیار خونسرد گفته بود: بله می دانم، ولی تا آن موقع همه چیز روبراه خواهد شد. خیالتان آسوده باشد. صدای آن آقای محترم هم نلرزیده بود، مردی که شغل دولتی آبرومندی داشت. بسیار هم خوشپوش و صبور بود. گفت: بسیار خوب سرکار خانم، همین قول شما برای من کافی است. بعد هم به نحوی مهلک حساب کرده و گفته بود: روز 7 ماه سپتامبر منتظر شما خواهم بود. عاقبت در اوایل سال 1966، من و مرسدس به پستخانه‌ای در مکزیکو سیتی پا گذاشتیم تا نسخه نهایی 100 سال تنهایی را به بوئنوس آیرس پست کنیم. یک بسته محتوی 590 صفحه تایپ شده به نشانی آقای فرانسیسکو پرورا، ریاست ادبی نشریات آمریکای جنوبی. کارمند پستخانه بسته را روی ترازو گذاشت و در فکرش حساب کرد و گفت: می شود 82 پزو. مرسدس اسکناس ها و سکه هایی را که در کیفش باقی مانده بودند شمرد و با واقعیت: ما فقط 53 پزو داشتیم. بسته را باز کردیم. آن را 2 قسمت کردیم. یک قسمت را به بوئنوس آیرس فرستادیم و از خودمان حتی نپرسیدیم از کجا پولی به دست خواهیم آورد تا قسمت دیگر را پست کنیم. بعد متوجه شدیم آنچه را پست کرده بودیم قسمت آخر کتاب بود و نه قسمت اول آن. ولی به هر حال قبل از آنکه پولی برای پست کردن بقیه کتاب به دست آوریم، نماینده ما آقای پررعا در آن نشریات که می‌خواست هر چه زودتر قسمت اول کتاب را بخواند، علل حساب پولی در اختیارمان گذاشت تا بتوانیم آن را پست کنیم. این چنین بود که پا به زندگی جدید کنونی خود گذاشتیم و احیا شدیم.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.